به نام خداوند بخشنده مهربان، عزیزان شنونده سلام گرم ما رو بپذیرید. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق، نویسنده و استاد تاریخ اسلام، که در آغاز برنامه من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید و به استودیوی ضبط برنامه تشریف آوردید. نخستین سوالی که به دست ما رسیده اونو به اتفاق میشنویم.
خواستم بدونم که شیعه اثناعشری در زمانه حضرت علی و پیغمبر اینا بوده یا بعد از امام جعفر صادق شروع شده؟ متشکرم.
بله، ما از این شنونده گرامی تشکر میکنم. اما جناب استاد پیشوایی پاسخ این عزیز.
سوال خوبی فرمودن. دو قضیه را ما نباید با هم مخلوط کنیم، خلط کنیم. اون چه در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد این بود که امام صادق سلام الله علیه هویت شیعه را آشکار کرد، وجوه تمایز شیعه را با غیر شیعه مشخص کرد. مثلا یکی از مؤلفه‌های تشیع امامت امام صادق سلام الله علیه امامت را مطرح کرد، پاش ایستاد، ضرورت امامت، لزوم امامت را اثبات کرد. بعضی از فرق مسلمان ها عدالت خدا را اعتقاد ندارند، ولی شیعه از اصول اعتقادشون عدل خداوند متعاله
عدالت را قبول ندارن به طور اطلاق کلن، یعنی که در دنیا مثلا اینها عدل را قبول نمی کنن.
عدل قبول ندارن، میگه ممکنه خداوند عالم ظالم را به بهش ببره هرچه خدا خواست. اشاعره خب امام صادق سلام الله علیه عدل را مطرح کرد و جدی مطرح کرد. چیزی که خدمت بزرگی که امام صادق سلام الله علیه انجام داد این بود که هویت شیعه را مشخص کرد، وجوه امتیاز تشیع را مشخص کرد، دلایل اونها را اقامه کرد، دفاع کرد از هویت شیعه، دفاع کرد از کیان شیعه، رواج داد تشیع را و وجوه تمایز تشیع را با غیر شیعیان و غیر تشیع مشخص کرد. اما اصل امامت از زمان رسول خدا بود، از زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. کلمه تشیع را خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مورد پیروان علی علیه السلام به کار برده بود و فراوان یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعیان تو یا پیروان تو روز قیامت فائز و رستگار خواهید بود. اصطلاح تشیع از زمان رسول خدا و از زبان رسول خدا بوده. امامت یعنی جانشینی و وصایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله از زمان رسول خدا بوده و همچنین این که اوصیای رسول خدا یعنی جانشینان مشروع و الهی، جانشینان خدایی رسول خدا 12 نفر خواهند بود، این از سالها پیش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه مطرح بوده و از زمان رسول خدا مطرح بوده و اسناد و مدارک هم خیلی زیاده. اگر حالا این شنونده گرامی که ما نمی کنم مقصودش اون حرفا باشه، ولی در زمان ما گاهی گفته میشه مثلا اصل امامت بوده ولی از اول مثلا مشخص نبوده ائمه 12 نفر خواهند بود، این اصلا درست نیست. اسناد و مدارک زیادی داریم بر این که 12 نفر بودن اوصیای رسول خدا از همون زمانها مطرح بوده، از جمله در کتابها فراوان نقل شده، در کتب ما نقل شده. مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه لوح جابر را، یعنی لوحی که جابر در حجره حضرت فاطمه سلام علیها و به وسیله حضرت زهرا سلام علیها دیده، حدیث این لوح را نقل میکنن و نقل کردن. جابر نقل میکنه که من به منظور تبریک ولادت حسن ابن علی یا حسین ابن علی، بعد اختلاف نسخه است در روایت، این آقازاده به دنیا آمده بود، من رفتم خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، لوحی و نوشته‌ای در محضر حضرت دیدم که خصوصیات اون نوشته را نقل میکنه. میگه که من از این بانوی بزرگ پرسیدم چیه، گفت که اینا را جبرئیل به پدرم داده و پدرم به من داده و نگاه کن اینا اسامی جانشینان پدرم رسول خداست. جابر میگه که من دیدم اول اونها علی ابن ابی طالب بود، نفر دوم حسن ابن علی بود، نفر سوم حسین ابن علی بود، همین 12 امام شیعه را میگه من شمردم. اینا را جابر میشماره یکی یکی، چی؟ زمانی که هنوز ائمه بعدی اصلا متولد
به دنیا نیومدن و
هنوز
امام حسن و امام حسین هم
تازه هنوز به دنیا آمده که این آمده جابر آمده تولد او را تبریک بگه.
بعد
و میگه حضرت فاطمه سلام علیها این را نشون من داد و من از حضرت فاطمه سلام علیها اجازه گرفتم و استنساخ کردم، رونویسی کردم اون لوح را و این لوح در دست جابیر بوده، بعدا نشان امام باقر سلام علیه داده. این را در کتب حدیثی ما و مجامع حدیثی ما فراوان نقل کردن. جابر شبیه این را در شأن نزول آیه اولوالامر هم نقل میکنه. جابر نقل میکنه که آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی آیه 59 سوره نساء نازل شد، من عرض کردم که یا رسول الله، خداوند متعال در این آیه به مسلمان ها، به ما مؤمنان دستور میده که از خدا، از الله اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و از زمامداران و رهبرانتون اطاعت کنید. خب ما خدا را شناختیم و اطاعت کردیم، خدا را میشناسیم و اطاعت میکنیم و پیامبر را که تو باشی شناختیم و میشناسیم و اطاعت میکنیم، اولی الامر کیان که ما باید از اونا اطاعت کنیم؟ میگه رسول خدا فرمود اولی الامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند، اول آنان علی ابن ابی طالب، بعد از او حسن، آنگاه حسین، بعد از او علی ابن حسین و بعد از او محمد ابن علی است که در تورات معروف به باقر است و تو او را خواهی دید، چون هست که جابر زنده بود تا زمان امام باقر، وقتی او را دیدی سلام را به او برسان، بعد از او صادق جعفر محمد. جا دنبالی حدیث اینه که تا حضرت مهدی سلام علیه رسول خدا صلوات و سلام علیه اینا را شمرد. این هم در تفسیر صافی هست و هم در منابع دیگه هست. اینایی که عرض میکنم به عنوان نه که اینا باشه، به عنوان نمونه دم دستی و در دسترس همه به سهولت میتونن مراجعه کنن و این کتابا دم دست همه از در دسترس همه از. از این بابت من اینا را، این چند حدیث را نقل کردم و نقل میکنم که به سهولت میتونن مراجعه کنن. همچنین مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب امالی، یکی از تألیفات مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، کتاب امالیه در مجلس 25. از این نظر شماره مجلس را میگم که ممکنه شنوندگان عزیز، اهل فضل و اهل مطالعه ممکنه بخوان مراجعه کنن. چاپ ها مختلفه ولی از هر چاپ استفاده کردن میتونن به مجلس 25 مراجعه کنن. روایتی را از طریق مرحوم صدوق نقل میکنه و روایت منتهی میشه به جابر ابن یزید، او از امام باقر نقل میکنه، امام باقر از پدرش نقل میکنه، اون از پدرش، اون هم از امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی انا و انت و ابناک الحسن و الحسین و تسعتون من ولد الحسین ارکان الدین و دعائم الاسلام من تبعنا نجا و من تخلف عنا فی النار. رسول خدا طبق این حدیث خطاب به علی علیه السلام فرمود که یا علی، من و تو و دو فرزندت حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین، ما ارکان دین هستیم و استوانه های اسلام هستیم، هر کس از ما پیروی کرد نجات میابد و هر کس تخلف کرد جاش در آتشین، جاش در جهنم. بعضی از این گونه احادیث در ادوار بعدی نقل شده، از ائمه بعدی نقل شده، ولی سلسله سند میرسه به راویایی که در عصر امام حسن بودن، در عصر امام حسین بودن، در عصر امام باقر علیه السلام بودن. بنابراین این که گفته بشه و کسی توهم کنه که 12 نفر بودن ائمه از قرن سوم به بعد پیدا شد، نمیدونم از قرن چهارم به بعد پیدا شد، یا طبق این سوالی که این عزیز و گرام مطرح کردن از زمان امام صادق سلام الله علیه پیدا شد، این از نظر علمی و تاریخی صحت نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. البته همونطور که فرمودید، سوال این شنونده گرامی درباره این بود که آیا تشیع از زمان پیغمبر یا در دوره امام صادق در کدوم یکی از اینا شروع شده؟ از زمان پیغمبر شروع شده و حتی نقل های دیگه که میگن مثلا در سقیفه بعد از عاشورا یا
شیعه اثنا عشری،
12 امامی. اصلا مفهومی
مهمه
با عنوان تشیع رو بعضی ها عنوان میکنن که خود شیعه مثلا زمان پیغمبر نبود،
از زمان رسول خدا بوده و شیعه اثنا عشری، یعنی دقیقا این که هویت اصلی شیعه، اصلا اختلاف، نقطه اختلاف شیعه عمدتا سر امامته دیگه. اگر در معارف و چیزای دیگه هم اختلاف پیش آمد به مرور ایام، بعد از جدای بر سر امامت و رهبر جانشین رسول خدا بوده. اساس کلامی شیعه همین امامته و این نمیتونیم بگیم که اصل امامت از زمان رسول خدا بوده، ولی این که این ائمه 12 نفره این بعد پیدا شده، نه خیر، اصل تشیع از زمان رسول خدا بوده، اصل شیعه از اون زمان بوده، 12 نفر بودن امام ها هم از همون زمان ها بوده، به دلیل لوح جابر، به دلیل روایات مشابه دیگه که در مجامع حدیث شیعه هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. از این شنونده گرامی هم برای این سوال خوب و آلمانی که پرسیده بودن هم تشکر میکنیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
و ما شنوندگان گرامی، سوال دیگری هست که من این رو از روی کاغذ میخونم، به صورت کتبی در اختیار من قرار داده شده. یکی از عزیزان پرسیدن که اصحاب زوسدیه که به مارقین گفته میشه، اینها کیا بودن و شخص اول مارقین کی بوده و اصلا چرا به اصحاب زوسدیه معروف شدن؟
بله، عرض کنم که این عنوان و لقب مال یک از سران خوارج ذوالخویصره هم بهش میگفتن، حرقوس بن زهیر هم بهش میگفتن. اسم اصلیش حرقوس بود، اسم پدر زهیر بود، ذوالخویصره هم میگفتن، زوسدی هم میگفتن،
حرقوس
بن زهیر.
بله،
چرا اینا را میگفتن مارقین؟ مرقه در عربی یعنی خرجه.
بله،
و این لقب را رسول خدا صلوات الله سلام علیه به این گروه داد، حالت به صورت پیشگویی و پیشگویی غیبی.
بله،
میگن که یعنی در تاریخ اسلام و در کتب سیره نقل شده که رسول خدا صلوات الله سلام علیه در جنگ حنین که مسلمان ها پیروز شدن و غنایم زیادی به دست آوردن، بعد از جنگ حنین که رسول خدا غنایم جنگ حنین را تقسیم میکرد، مقداری از غنایم را به مؤلفت قلوبهم داد، که مؤلفت قلوبهم تعبیریه که در قرآن مجید آمده، یعنی کافرانی که هنوز مسلمان نشدن ولی متمایل به اسلامن، یا تازه مسلمان شدن و ایمان در دل نااستوار نشده و ریشه ندوانده و از زکات مقداری به اینا داد که اینا تمایل بیشتر پیدا کنن و دل اینا را باید از این طریق به دست آورد. اینا اصطلاح فقهیش و قرآنش مؤلفت قلوب هم هست. از این غنایم زیادی که به دست مسلمان ها آمده بود در جنگ حنین، رسول خدا مبالغ قابل توجهی به این مؤلفت قلوب هم داد، به کسانی مثل ابو سفیان، معاویه و دیگران، یا تازه مسلمان شده بودند یا متمایل به اسلام بودند.
جنگ حنین هم با فاصله کوتاهی بعد از فتح مکه بود،
بعد از فتح مکه رخ داد، یعنی مسلمانان از مکه رفتن به حنین.
بله.
و حوالی طائف بوده، یعنی به مکه نزدیک بوده. در هر صورت رسول خدا مقداری از این غنایم را به مؤلفت قلوبهم داد. این هر قوس ابن زهیر که به نام زوسدیه هم ازش یاد میکنن، به این امر اعتراض کرد، یعنی گستاخی کرد، گفت یا محمد اعدل، ای محمد با عدالت رفتار کن.
بله. چرا خسارت بر
این پولا را به این اشخاص میدی؟ حضرت ناراحت شد، فرمود وای بر تو، اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکنه؟ این یک فضای بدی در اونجا به وجود آورد، مسلمانان ناراحت شدن. رسول خدا اونجا از پیدایش خوارج که عملا این هرقس بن زهیر بعدها از رهبران اونها شد، رسول خدا فرمود اینا گروهی خواهند بود، فرمود این عقبه خواهد داشت، این شخص با این تفکر پیروانی خواهد داشت و عقبه خواهد و بازماندگان و آیندگانی این شخص با این تفکر خواهد داشت. اینا گروهی خواهند بود که دین از حلقوم اونا پایین تر نخواهد رفت، یعنی سطحی فکر خواهند کرد، تفکر دینیشون خیلی سطحی خواهد شد، و اینها از دین خارج خواهند شد، یمرقون من الدین، این مرق مارقین از این تعبیر رسول خدا گرفته شده، یمرقون من الدین، اینا از دین خارج خواهند شد همچنان که تیر از کمان خارج میشه. و این پیشگویی غیبی بود توسط رسول خدا از آینده خوارج. رسول خدا صلی الله علیه و آله جزء پیشگوییاش به امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که فراوان این نقل شده، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت نقل شده که رسول خدا فرمود یا علی، تو با سه گروه خواهی جنگید، با ناکسین، قاسطین و مارقین.
بل.
ناکسین یعنی پیمان شکنان، که عملا اشاره به جنگ جمل و جنگ با طلحه و زبیر عایشه بود،
با اینکه پیمان بسته بودن اما
با علی علیه السلام بیعت کرده بودن، بیعت را شکستن. و قاسطین ستمگران، یعنی شامیا، معاویه و پیروان او. و مارقین با کسانی که از دین خارج خواهند شد. بل. و این سومین جنگی که پیش آمد همین جنگ با خوارج بود. بنابراین اینا را مارق و مارقین میگن، از باب این که اینا طبق پیشگویی رسول خدا و با معتقدات عجیب غریبی که پیدا کردن عملا از دین خارج شدن و در این حال دیگران را، سایر مسلمان را، مخالفین خودشون را به کفر متهم میکردن. پس هم معلوم شد مقصود از زوسدی چیه، یکی از رهبران خوارجه که اسم اصلیش هرقس بن زهیر بوده، گاهی ذوالخویصر هم بهش میگفتن. مارقین کیا هستن، چرا به اینا مارقین میگن؟ اما ایشون
اول شخصشون
اول شخص نمیتونیم بگیم، ولی اینا رهبرانی داشتن که یکی از رهبرانشون همون رصدیه بوده که در جنگ خوارج کشته شد. یکی از رهبران اینها اشعث ابن قیس بود، اما اشعث ابن قیس معروف. اصلا این خوارج که شکل گیریشون از جریان حکمیت شروع شد، بر سر حکمیت در جنگ صفین اینا از سپاه علی علیه السلام جدا شدن، به علی علیه السلام بعد از بلند شدن قرآن بر سر نزا به وسیله سپاهیان معاویه گول خوردن، به علی علیه السلام فشار آوردن که اونا راست میگن، شما حکمیت را بپذیر. یکی از کسانی که در تحمیل حکمیت بر امیر المؤمنین علی علیه السلام نقش بزرگی داشت اشعث ابن قیس بود و بعدام با خوارج هماهنگی داشت. پس یکی از سران اینا رو میتونیم بگیم، از سران اولیه اینا میتونیم بگیم اشعث ابن قیس چندی بود. یکی از سران اینا شخصی بود به نام شریط ابن راشد. اینا وقتی دیگه کاملا از علی علیه السلام جدا شدن، علی علیه السلام به اینا فرمود که ما سه چیز را از شما مذاکره نمی کنیم، مقرری شما را از بیت المال می دیم، جنگ با شما را آغاز نمی کنیم مگر اینکه جنگ را شما آغاز کنید، و مانع ورود شما به مسجد نمی‌شیم. نهایت مماشات را و نهایت مدارا را امیر المؤمنین علی علیه السلام با اینا کرد و به هر سه قسمت هم عمل کرد. اما اینا سرانجام سر از عملیات تروریستی در آوردن، عملیات تروریستی انجام میدادن، پیروان علی علیه السلام را هر جای گیر می آوردن می کشتن، بیرحمانه به قتل می رسوندن. یه جا زن باردار و آبستن را کشتند چون فهمیدن شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. در این عملیات تروریستی که انجام دادن، که بعد از اون عملیات تروریستی حضرت مجبور شد به جنگ نابره و جنگ خوارج پیش آمد، یکی از رهبران عملیات تروریستی اینا همین شریط ابن راشد بوده. یکی از رهبران اینا همون عبدالرحمن ملجم مرادی مشهور قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. میگن این سعیش ملجم، نه ملجم، بین ماها ملجم معروف شده، عبدالرحمن ملجم مرادی. یکی همون دستیار عبدالرحمن ملجمه که شب ضربه زدن امیرالمومنین علی علیه السلام، نه سه نفر بودن. یکی دیگه شبیب بن بجره بوده، منتها اون شب ضربت به خطا را به علی علیه السلام اصابت نکرد، ولی شمشیر عبدالرحمن به امیرالمومنین اصابت کرد. یکی دیگه از رهبران اینا عبدالله ابن وهب راسبی بوده. وقتی اینا جدا شدن از امیرالمومنین علیه السلام، نخستین فرمانده اینا در اردوگاه نهروان در حرورا بوده. و یکی دیگه از رهبران اینا عبدالله ابن کبا یشکری بوده. اینا وقتی جدا شدن، میلیشیا شبه نظامی تشکیل دادن و رفتن نزدیکی کوفه، اردوگاه برای خودشون درست کردن و اونجا مستقر شدن، امام جماعت اینها در اون اردوگاه عبدالله ابن کوا، ظاهرا کوا باید تلفظ کنیم، عبدالله ابن کوا یشکری بوده. اینا از سران و رهبران اولیه خوارج بوده. من به این سوال کننده گرامی و امثالشون کتابی را در این زمینه معرفی میکنم که اگر اصولا در مورد خوارج کلن مطالعاتی خواستن داشته باشن، میتونن به کتاب خوارج در تاریخ به قلم استاد محترم استاد یعقوب جعفری مراجعه بفرمایند. این کتاب از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تهران در خیابان فردوسی و چند جای دیگه دفتر فروش داره و در قم و بعض جای دیگه هم شعبه داره. اسم کتاب را یک بار دیگه تکرار میکنم، خوارج در تاریخ، تألیف استاد یعقوب جعفری.
بله، انشاءالله که شنوندگان گرامی هم مراجعه میکنن و فرهنگ کتابخوانی رو که از برنامه تشویق میشه، این عزیزان هم دنبال خواهند کرد و سوالاتی رو که دارم به صورت کتبی پاسخ خودشون هم انشالله دریافت خواهند کرد.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
من بخواستم از نظر کارشناس محترم سوال کنم که در زمانی که حضرت محمد میخواستن نماز بخونن وضو بگیرن، همین وضوی که ما میگرفتیم میگرفتن یا وضوی که سنی ها میگرفتن؟ خلاصه استکی هستم از اهواز.
بله، ما از این شنونده عزیز از اهواز تشکر میکنیم. البته جناب استاد پیشوایی یک تصحیح کوچیکی بکنیم، آیا وضوئی که ما میگیریم شبیه وضوء پیغمبر بوده یا وضوئی که اهل سنت میگیرن شبیه وضوء پیغمبر بوده؟
سوال را باید اینجوری بله تغییر بدیم که آیا ما مثل پیغمبر وضوء میگیریم؟
بله، به هر حال این نکته سنجی این شنونده گرامی جای قدردانی داره، بفرمایید.
بله، جوابش اینه که ما مثل پیغمبر اسلام وضوء میگیریم. رسول خدا صلوات الله و سلامی دقیقاً اونجور که الان ما وضو میگیریم وضو میگرفتن. در این قسمت از باب توضیح یادآوری میکنم که در بررسی تاریخ مسلم شده که اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان پیش آمده،
یعنی تا زمان
خلافت عثمان اختلافی از نظر کیفیت وضو بین مسلمان ها وجود نداشته و همه به عقیده ما همینجور که ما وضو میگیریم مثل رسول خدا وضو میگرفتن. اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان رخ داد، پیش آمد و حالا ایشون فقط جواب خواسته بود که آیا رسول خدا چگونه وضو میگیره، ولی من طبق معمول برای ترویج کتاب و کتابخوانی کتاب مستقلی هم در این مورد معرفی میکنم. سوال کننده گرامی از اهواز و سایر شنوندگانی که احتمالاً ممکنه علاقه من باشن مسئله را بیشتر پیگیری کنن، میتونن این کتابی که معرفی میکنم مطالعه فرماین. کتابیش به نام وضوء النبی خاص این مسئله نوشته شده، کتاب 2300 صفحه. وضوء النبی تألیف آقای علی شهرستانی.
بله،
میتونن، البته کتاب عربیه،
صحیح،
علاقه مندان میتونن از این کتاب استفاده.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوال بعدی که در اختیار من قرار گرفته به صورت کتمی میخونم. یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن از جناب استاد پیشوایی که بفرمایید چرا بنی عباس که از نوادگان عباس عموی پیغمبر هستند اینها آدم‌های بد و ظالم می‌شدند؟ آیا این مسئله ارتباطی داره با اینکه عباس عموی پیغمبر در ابتدای دوران اسلامی ایشون مسلمان نشد، دیر مسلمان شد؟ آیا دیر مسلمان شدن ایشون بر اینکه فرزندان و نوادگانش آدم‌های نسبتاً ظالم می‌شدند ارتباط داره؟ بله.
نه، ارتباط نداره. نسل اول عباس، یعنی فرزندان عباس، معمولا روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
قسم یا قسم ابن عباس، تمام ابن عباس، عبید الله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، اینا روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
و در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و در زمان خلافت علی علیه السلام حضرت چند نفر از اینا را به حکمرانی چند تا از شهرها منصوب کرد، حتی مورد اعتراض قرار گرفت که حضرت جواب داد که اینا را دیگران، کسانی که پیش از ما بودن، اینا را در انزوا قرار داده بودن.
صحیح.
نسل اول عباس عموی پیغمبر روابطشون خوب بوده با اهل بیت و با امیرالمومنین علی علیه السلام. نظر صاحب سوال کننده عزیز و گرامی به خلفای بنی عباس که رفتار بدی اینها با اهل بیت بعد از پیروزیشون، بعد از کنار زدن بنی امیه، ربطی به دیر مسلمان شدن جدشون عباس نداره. چیزی که هست عمده ترین دستاویز اینها برای خلافت عموزادگی پیغمبر بود.
صحیح.
اینا از این عموزاده پیغمبر به عنوان یک سکوی پرش، به عنوان یک اهرم قدرتمند استفاده می کردن و خودشون عموزاده معرفی می کردن و حتی در زمان جاهلیت بر سر ارث یک مسئله بود. اینا مزورانه اون را زنده کردند، در حالی که در اسلام چنین چیزی نیست. نوشتن محققان بررسی کردند در جاهلیت در ارث عمو بر دختر مقدم بوده.
بله،
عمو بر دختر مقدم بوده، در حالی که در فقه اسلامی دختر از وراثت درجه اوله.
بله.
اگر حالا نوبت ارث به عمو نمیرسه، مقدم بر عمو هستن، اولاد هستن، برادرها هستن. اگر هیچ کدوم از اینا نرسه، در ارث نوبت به عمو میرسه. اینا آمدن این را زنده کردن، گفتن که ما از نسل عموی پیغمبریم، ولی طالبیان و علبیان اینا از نسل دختر پیغمبرن، نوه دختری که فرزند خود انسان نیست، که البته ائمه علیهم السلام این را جواب این را دادن. مطرح میکردن که اینا خو از نسل علی ابن ابی طالبن، اولا اینا هاشمیان و علویان که ادعای امامت و رهبری دارن، اینا نوه دختری پیغمبرن. فرزندان انسان فرزندان نوه های پسری انسان هستن، که این درست نبوده. رو این تکیه میکردن و بعد میگفتن ما عموزادگان پیغمبر هستیم و عمو مقدم بر دختر. علویان و طالبیان دخترزاده پیغمبرن، که اصل این مسئله غلط بوده، مسئله ارث نبوده، که خلافت ارث از نظر شیعه یک مقام الهیه، ارث در اونجا مطرح نیست، صلاحیت مطرحه و لیاقت مطرحه و شایستگی مطرحه. اصل بحث را خط میکردن، به موضوع ارث ارتباط میدادن و بعد از خیشاوندی خودشون، عموزادگیشون خیلی بهره برداری میکردن و این ربطی به نسل اول بنی عباس نداره.
بله.
البته گله هایی هست، انتقاد هایی هست بر خود عباس و به بعضی از فرزندان عباس که اونم باز ربطی به نسل های بعدی نداره. میگن عباس در حمایت از علی علیه السلام و حضرت زهرا خیلی جدی عمل
نکرد،
یا خلاصه در قضایایی که پیش آمد خیلی به صورت، ما که عرض کردم در کنار اهل بیت بودن، به صورت شکلی و ظاهری در کنار اهل بیت بودن خیلی ریسک نمی کردن. این در این حد در کتابا مطرح شده. مثلا میگن که عباس عموی پیغمبر وقتی خانه جزء مسجد رسول خدا قرار گرفت در توسعه مسجد النبی که بعدا توسعه دادن و خانه‌های مجاور را جزء مسجد کردن، میگن اینقدر که عباس سر این دادش در آمد، سر حمله به خانه حضرت فاطمه اینقدر دادش
در
نیامد. از این انتقادها دارن. یا مثلا عبیدالله ابن عباس به امام حسن سلام الله علیه بعد بعدا خیانت کرد، پول گرفت و پیوست به معاویه، ولی اینا ربطی به نداره. اونا اراده انسانیه. این خلفای عباسی که از نسلهای بعدی بودن، اینا خودشون با اراده و انتخاب خودشون این راه نادرست را پیش گرفتن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. یه سوال تاریخی داشتم از جناب آقای پیشوایی. سوالم اینه که اینطور که ما شنیدیم زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، یاران و صحابه ایشان یه یاران واقعی و از جان گذشته و فدایی اسلام و پیامبر بودم و اکثریت صحابم از این گونه افراد تشکیلی شدن، ولی زمان حضرت علی علیه السلام تعداد صحابه مخلص و صادق خیلی کم شد و به اقلیت تبدیل شد. حالا سوال بنده اینه، یک، دقیقا از چه زمانی این سیر نزولی شد؟ دو، به چه دلیل این افراد این گونه شدن؟ با تشکر از شما متشکرم. التماس دعا. خدا حافظ شما.
خب ما هم از این عزیز شنونده تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، البته شکی نداریم که اسلام با مجاهدت های صحابه بزرگوار و وفادار پیغمبر اسلام استحکام پیدا کرد، مجاهدت کردن، فداکاری زیادی کردن، اما به هر حال طبق سوال این شنونده، چرا این سیر نزولی اتفاق افتاد از زمان پیغمبر به بعد؟ دقیقا چه زمانی این اتفاق افتاد که یاران مخلص کم شدن و علتش چی بود؟
بله، همینجور که ایشون هم اشاره داشتن، جناب عالی هم تکیه فرمودید، با توجه داشته باشیم که اصحاب و یاران رسول خدا دیگه بهتر نمونه مسلمانان صالح بودن، به اصطلاح نسل اول بودن، اینا نمونه و الگو بودن، همینا بودن که در خدمت رسول خدا اسلام را پیش بردن. خداوند متعال از اینا تجلیل میکنه در قرآن مجید، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینا کسانی بودن که با مالشون و جانشون در راه خدا مجاهده میکردن. به هر حال نسل اول اسلام و نسل ممتاز اسلام و تربیت شدگان ممتاز اسلام صحابه رسول خدا بودن که مورد احترام همه مسلمانان هستن، همه فرق اسلامی هستن. ولی یک نکته هست در اینجا و اون اینه که ما نباید تصور کنیم که همه یاران رسول خدا با همه عظمت و پاکی که داشتن در یک رتبه بودن. نه، اینا مراتبشون فرق میکرد، مراتب خلوصشون فرق میکرد، مراتب اطاعتشون از رسول خدا فرق میکرد. همه در اون رتبه بالای خلوص نبودن، اکثریتی قریب به اتفاق در اون مرتبه بودن، ولی اینجوری نبود. یک ناخالصی هایی ما در زمان رسول خدا در بین اصحاب رسول خدا میبینیم، اینا هم گاهی لغزش هایی داشتن، ناخالصی هایی داشتن. این هم شواهد قرآنی داره، هم شواهد داره. قرآن مجید در سوره جمعه نکوهش میکنه از ایده‌ای که در نماز جمعه رسول خدا را تنها گذاشتن و رفتن سراغ یه کاروان تجارتی که به مدینه رسیده بود،
و ایدا رأو تجارتن
او لحوان این فضل و یه و ترکو که قائما. اینا یا رسول الله، اینا وقتی دیدن کاروانی آمده، یه سودی معاملهی هست، شما را تنها گذاشتن رفتن. آیاتی از در قرآن مجید هست که نشون میده خلاصه یک ضعفای گاهی در بعضی از اصحاب دیده میشد. مثلا از آیات سوره مبارک احزاب، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ زن و مرد مؤمن و مسلمان نمیرسه وقتی خدا و پیغمبر یه کاری را تصریب کردن اینا حق انتخاب داشته باشن، ملزم هستن، باید اطاعت. معلوم میشه ایده‌ای ملزم نبودن، التزام لازم نداشتن که خدا تأکید میکنه. در آیه هست که اینا نمیرسد به این که همسران رسول خدا را ازدواج کنن و حق ندارن رسول خدا را اذیت کنن. معلوم میشه یه ده رسول خدا را اذیت میکردن. حالا ما نمیخواییم وارد این مقوله بشیم، فقط در این حد که بدونیم که اصحاب بزرگ رسول خدا با تمام جلالت و عظمتشون در یک رتبه نبودن، مراتب مختلفی داشتن. نسبت به رسول خدا هم نوعا مطیع بودن، ولی رگه هایی از نافرمانی در اینا دیده میشد که علاوه بر شواهد قرآنی ما در تاریخ میبینیم. در صلح حدیبیه توجه دارید، بعضی ها با نظر رسول خدا که امضای صلح بود و انصراف در سفر عمره، نظر حضرت این بود که پیمان صلح امضا کنند و عمره را انجام نداده برگردن، بعضیا زیر بار نمی رفتن. رسول خدا این مسئله را خیلی به زحمت به اصطلاح تثبیت کرد. خود رسول خدا اونجا از احرام بیرون آمد ولی بعضیا حاضر نبودن از احرام بیرون بیان. در جریان جیش اسامه، سپاه اسامه که رسول خدا صلوات الله علیه در روزهای آخر میخواست سپاه اسامه را اعزام کنه، حضرت تاکید داشت برن، خب یه ده نرفتن. ما نمیخواییم بدگویی کنیم از اصحاب، ولی میخواییم بگیم که یک ناخالصی هایی، با این تعبیر میگیم که مؤدبانه باشه، یک ناخالصی هایی در بعضی از اصحاب رسول خدا بود و همونایی هم که طبق سؤال این شنونده عزیز بعد از رحلت رسول خدا به وجود آمد میفرماید که تنزل کرد، کار همین ناخالص ها بود. نه. که این ناخالصی ها، این خلوص های کمتر مجال بیشتری یافت و خودشو نشون داد و جلوه‌گر شد. جهدش هم این بود که تا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود، فرمایش رسول خدا و تصمیم رسول خدا و اراده رسول خدا فصل الخطاب بود. دیگه رو حرف رسول خدا معمولا کسی نمیتونه حرف بزنه، غیر از اون مواردی که گاهی اتفاق میفتاد. حضرت فصل الخطاب بود و وجود مقدس بود، در اوج قداست بود در نظر مسلمان ها، در حالی که بعد از رحلت رسول خدا بسیاری از اصحاب نگاهشون به علی علیه السلام نگاه مثل موقعیت پیغمبر نبود. موقعیت پیغمبر را در علی نمی دیدن و بعضی از اونها خودشون را همسط علی می دیدن، همتراز علی می دیدن. و اگرم به زبان نمی آوردن و شواهدش هست حداقل در مجالس و خصوصی گفتن که خب رسول خدا رو چشما جا داشت، پیغمبر خدا بود و رسول خدا بود، ولی حالا کی گفته که جانشین او هم حتما باید پسر عموی او باشه؟ علی هم از اصحاب او بود، ما هم از اصحاب او هستیم، حالا علی چی امتیاز ما داره؟ این مطلبی که ایشون اشاره میکنه ریشش اینه و نقطه آغازش هم میتونیم بگیم از سقیفه شروع شد، از رقابت و منازعه بر سر خلافت شروع شد و پایه ها اونجا گذاشته شد. نتیجتا وقتی که علی علیه السلام با تأخیر تقریبا 25 سال به خلافت رسید، دیگه اون ناخالصی ها خودشو نشون داده بود، فرصت خودنمایی پیدا کرده بود و فرصت‌های تثبیت موقعیت علی علیه السلام از بین رفته بود. اینه که قضیه به اینجا رسید.
بسیار خوب. حالا البته یک سوال جنبی پیش بیاد درباره این صحابه که فرمودید. آیا درست این رو بعضی ها قائل میشن که اگر بر بعضی از صحابه به هر حال یک نقدهایی وارد بکنیم، این تنقیص از مقام یا کاهش و مقام خود پیغمبره که نتونسته اصحاب و شاگردانش رو پرورش بده؟ اونا اینجوری اعتراض میکنن، میگن که وقتی شما بر صحابه ایراد میگیرید گویا دارید بر پیغمبر ایراد میگیرید که نتونسته صحابه و یاران خوبی رو پرورش بده.
نه، رسول خدا موفق بوده، انقلاب بزرگی به وجود آمده، این در مورد همه پیامبران بوده. من. در مأمور انسانی وقتی طرف شما انسانه و انسان اراده داره، شما نمیتونید اراده همه انسان را تغییر بدید.
بس.
چون اینجا امتحان لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه.
بس.
اگر بعضی خلوصشون 100% نشد، این به معنی عدم موفقیت رسول خدا نبوده و نمیتونه باشه. میگیم که اینا در اقلیت بودن، کم بوده تعدادشون. اون چه تأکید میکنیم، میگیم همه در یک رتبه نبودن، همه در یک اندازه نبودن، خلوصشون متفاوت بود. جواب نمی‌کنم منکر داشته باشه، این هیچ وقت نقصی بر رسول خدا نبود. رسول خدا بزرگترین انقلاب دنیا را، البته انقلاب متکی به ایمان و خداشناسی را به وجود آورد، مکتبش را پیش برد، ولی این در مورد نوع انبیا بوده و هیچ مشکلی برای انبیا به وجود نمیاره. مربیان دنیا، معلمان دنیا، متفکران دنیا معمولا نتونستن همه را پیرو به نظری خودشون بکنن. انبیا هم همین جور بودن، انبیا مردم را دعوت میکردن، الزام که نمیکردن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، پاسخ این سوال رو فرمودند. انشاءالله که شنونده عزیز سوال کننده هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سوال ما اینی که کتاب‌های مختلفی در مورد زمان جاهلیت نوشته شده است، از نظر استاد پیشوایی کدوم کتاب‌ها معتبره؟ متشکرم.
بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. کتاب معتبر درباره جاهلیت،
کاششون کتاب‌های متعددی که اشاره کردن اسمی بردن، ببینیم کدومشون به نظر مبارکشون رسیده یا در دسترسشون قرار گرفته. ما چند تا کتاب سراغ داریم، نمیشه اینا را از نظر اعتبار به هم دیگه ترجیح داد. منتها بعضیاشون عربی، بعضیاشون فارسیه. مثلا کسانی که با زبان عربی آشنایی ندارن کتاب در مورد جاهلیت بپرسن، من کتاب اسلام و جاهلیت مرحوم یحیی نوری، استاد آیت الله یحیی نوری را معرفی میکنه.
اسلام و جاهلیت،
اسلام و جاهلیت، اسلام و آرا و عقاید بشری، کتاب خیلی خوبیه. و دو کتابم عربی هست، یکی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام مال آقای دکتر جواد علیزاده، عراقیه دیگه.
بله، دکتر جواد علی از مورخان عراقی هست.
بله، از دانشمندان عراقیه، البته مفصول 10 جلد، کتاب دوره‌ایه. و کتاب دیگه‌ای هم داریم مال محمود شکری آلوسی، بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب، اولی با همزه است دومی با عینه. اینم در موضوع خودش خوبه، ولی چاپی که من دارم 3 جلد در 1 جلده. اینا رو از نظر اعتبار نمیشه به هم ترجیح داد، بگیم کدوم معتبرتره. هر سه در موضوع خودش خوب،
چون بالاخره کتب تحقیقی هستند، هر کدوم از زاویه ای اومدن و
خودش داره و هر سه در موضوع خودش مفیده. هر کدوم یک نگاهی دارن، یکی مفصله، یکی مختصره، یکی فارسیه، یکی عربیه. از نظر اعتبار نمیشه اینا را به هم ترجیح داد.
همینطوره. بله، انشالله که شنوندگان گرامی در این حال که برنامه‌های ما رو می‌شنوند به کتاب‌های تاریخی هم مراجعه کنند و خودشون مستقیماً مطالعه بکنند.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سوالی داشتم از آقای پیشوایی، این که تو اون جنگی که عایشه اون مرکب شطور نشسته بود، بعد چون جلو دار بود حضرت اومدن تو اون جنگ پای شطور رو زدن که نیروهای دشمن اومدن زیر شطور رو گرفتن، چطور میتونستن مثلا اون تناب محمل رو پایین بکشن یا مثلا ببرن که عایشه از اون بالا بیفته؟ چطور مثلا به اون حیوان اینجور مثلا عمل شد؟ جای بر من یه مقدار ناراحت کننده است که چطور مثلا با اون حیوان این کارو کردن. چطور میتونستن با خود عایشه این کارو بکنن؟ ممنون میشم جواب بدین. خدا نگهدارش.
بسیار خوب، البته سوال واضح هست. این شنونده گرامی میگن که چرا حضرت علی حیوان رو زدن؟ حیوان که مثلا از فهوای سوالشون برمیاد که حیوان گناهی نداشت.
جوابش در یک کلمه اینه که نتونستن. ایشون اون فضای جنگ در نظر مبارکشون نبوده که قضیه چجوری بوده. قضیه از این قرار بوده که عایشه را سوار بر شتور کرده بودن، داخل یک کجاوه نشونده بودن پشت شتور و دور کجاورم نمد و امثال اینا به اصطلاح سپر، به صورت سپر درست کرده بودن که به خود عایشه بالای شتور و در کجاوه صدمه نرسه، همجورم شد تا آخرم صدمه ندید. و نیروهای زبده سپاهی پیمان شکنان دور شتور را گرفته بودن، شدیدن مراقبت میکردن و تاریخ میگه بیرحمانه ترین جنگ در اطراف شطور عایشه صورت گرفت و عایشه را به منزله یک پرچم و سمبول مقاومت و نماد مقاومت در میدان جنگ نیت داشته بودند. عایشه سپاه را و سربازان ناکسان را تشویق به مقاومت میکرد، به مقاومت و جنگ میکرد و مورخان وقتی به اینجا میرسن اوج جنگ را میخوان بگن، میگن که 70 نفر از قریش با یه دست از افسار شطور عایشه گرفتن، با یه دست جنگیدن و کنار شطور عایشه جون دادن. اینقدر شدیدا مقاومت میکردن، همه تلاش ها را کردن که بتونن عایشه را پایین بیارن یا بتونن این تمرکز را بشکنن.
اطرافیان حضرت علی،
سپاه علی علیه السلام نتونستن، به شدت مقاومت میکردن و سرانجام علی علیه السلام هم خودش نه، ایشون میفرماد علی علیه السلام قطعیر، نه حضرت فرمود این شطور را پی کنید تا این شطور سرپای عرب نابود میشه، جنگ خاتمه پیدا نمیکنه، یه کاری کنید که این شطور بیفته و عایشه بیفته و از روی اصرار و ناچاری ضربه به پای شطور زدن، شطور افتاد زمین، تازه نوبت رسید به اون مرحله که ایشون گفتن تناب کجاوه را رفتن باز کردن و محمد ابن ابی بکر که برادر ناتنی عایشه بود ولی محرم بود رفت کمک کرد و عایشه را از کجاوه بیرون آورد.
خیلی خوب، این هم پاسخ سوال این شنونده، در حقیقت واضحه، چاره ای نبود جز زدن پای شطور. اما عزیزان شنونده، با این امید که خداوند توفیق بده در روزها و هفته های آینده هم بتونیم خدمت شما برسیم و سوالات دیگری رو که مطرح کردید پاسخ بدیم و همچنان توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.